الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خدمت شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در مباحث اخلاق در قرآن کریم در برنامه‌های پایانی تابستان به مرور و توجه به پاره‌ای از آیات قرآن کریم پرداختیم. در برنامه گذشته آیاتی از سوره مبارکه معارج را عرض کردیم، آیه 23 تا 35 که ناتمام ماند، که قرآن در این آیات کسانی را که نهایتاً به بهشت رضوان الهی و به جوار قرب او راه پیدا می‌کنند مورد وصف قرار می‌ده که اینها چگونه اند و چه می‌کنند. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، اینا نمازشون در نمازشون مداومت میکنن. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در اموالشون حقی معین برای سائل و محروم هست، روز قیامت رو تصدیق میکنن، از عذاب پروردگارشان هراسناکند. تا این که می فرمد والذین هم لفروجهم حافظون، آنها که دامنهای خود رو حفظ می کنند. از کردیم که چهار نکته درباره عفاف اجتماعی و حفظ دامن در این آیات مطرحه. ببینید در مسئله عفاف اجتماعی و برخورد با غرایز و امیال این چنینی، هر مکتبی برای خودش طرحی داره. بعضی از مکاتب طرح‌های افراطی دارن و تعالی روح انسان رو در صرف نظر کردن از این تمایلات و پشت کردن و ترک ازدواج می‌دونن. در مقابل اینها بعضی از مکاتب راه تفریط رو می‌پویند، یعنی یک بارگی آزادی بی حد و حصری به انسان میدن و فکر میکنن از این راه مشکلات رو حل میکنن، که البته به مشکلات بالاتری دچار میشن. قرآن هم در این ارتباط طرحی داره، باید طرح قرآن رو توجه کنیم و اگر خواستیم حرف قرآنی بزنیم بدونیم قرآن حرفش اینه. قرآن در دو جا دقیقا این عبارات رو بدون یک کلمه کم و زیاد آورده، یکی در سوره مؤمنون، یکی در اونجا در سوره معارج. چهار نکته رو مطرح میکنه. نکته اول این که مسئله رو از حفظ دامن شروع میکنه. کسانی که دامن خود رو حفظ میکنن، به این معنا که نگفتن شما در عمل آزادید مگر در این موارد خاص. مسئله از اوریست، شما باید دامن خود رو حفظ کنید. این اصل بر اینه که همیشه باید در حفظ دامن بکوشید، در حفظ چشم بکوشید. ولی نکته دوم در بیان موارد استثناس، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر در مورد همسران و یا ملک یمین، حالا هر نوع ازدواجی. ازدواج رو خدا آزاد گذاشته، حالا یا به صورت ازدواج‌های دائم و یا به شکل دیگه. اگر ازدواج باشه این از موارد استثناس، اینجا دیگه حفظ دامن نیازی نیست. این نکته دوم. نکته سوم تقریبا برخورد با مکتب‌های افراطی است، حالا شبیه مکتب‌های ریاضتی یا شبیه تحریف‌هایی که در مکتب‌های الهی شده، مثل رهبانیت مسیحیت، که ازدواج رو مانع تعالی روح می‌دونن. میگن اگر ازدواج باشه در مورد ازدواج ملامتی نیست. فإنهم غیر ملوم، کسانی که ازدواج می‌کنن و از این طریق به امیال نفسانی پاسخ میگن، چون اذن خدا در این هست، هیچ مانعی نداره. و به طور کلی این یک نکته الهی است، یک نکته است در فقه ما. در روایات داریم که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. بسیار نکته قابل توجه است. اینکه ریاضت به معنی ریاضت ما در شریعت معلوم نیست داشته باشیم. باید اطاعت امر خدا را کرد، باید تسلیم او بود. خداوند، روایت اینه که خداوند همچنانی که دوست دارد فرامینش اجرا شود، دوست دارد رخصتهای او هم عمل بشه و اخذ بشه. اگر به شما گفتن آزادید ازدواج کنید، دوست داره که این عمل بشه، یعنی به رخصت خدا توجه بشه. در ماه رمضان ابتدا روز در اوائل بعثت و حتی اوائل هجرت روزه به صورتی بود که فقط دم مغرب افطار میکردن تا فردا شب، تمام شب رو هم روزه بودن جز اول مغرب یه برهه کوتاهی. در جنگ احزاب بنابر بعضی از تفاسیر که نقل کردن حکم تخفیف پیدا کرد، اجازه دادن که مسلمان ها تا اذان صبح بخورند و بیاشامند و مبتلی براشون نباشه. وقتی که این اجازه اومد، استفاده از این اجازه دیگه مطلوب خداست، سحری خوردن مستحبه. یعنی اونجایی که خدا اجازه داده خویشتنداری معلوم نیست زیاد جالب باشه. بله، افراط نباید کرد. کلو و اشربو ولا تسرفو ولا تعتدو. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. اون چی که خدا براتون حلال کرده بر خودتون حرام نکنید، ولا تعتدو، زیاد روی هم نکنید. بنابراین استفاده از این مورد جواز هیچ ملامتی برش نیست. به همین خاطر در اسلام ازدواج منافی زشت و مقامات معنوی دانسته نشده، بلکه کمکه. میگن دو رکعت نمازی که انسان متأهل بخونه معادل 70 رکعت نماز آدم مجرد ارزش داره. پس نکته سوم این که استفاده از مورد استثناء ملامتی برش نیست. نکته چهارم بسیار قابل توجهه، این رو اهل ایمان خوب باید دقت کنه. فمن ابتغى وراء ذلك، جز این راهی که ما گفتیم، اگر کسی راه دیگری رو جستجو بکنه برای پاسخگویی به امیال غریزی خودش، فاولئک هم العادون، اینها تجاوزگرند. ما راه رو فقط همین راه گفتیم، ازواج و ملک. یعنی کسی حق نداره برای پاسخگویی به اموال نفسانی راه دیگری رو انتخاب کنه. اگر کسی در جستجوی راه دیگری بر بیاد که به این اموال نفسانی پاسخ بده، این تجاوز کرده از حریم خدا. اگر کسی به محارم خود نگاه لذت آمیز بکنه، خدا اذن داده به همسر خود، این لذت میتونه عبادت هم باشه. اما اگر برای لذت نفسانی جایی رو که خدا اجازه نداده نگاه بکنه، این تجاوز کرده به حریم خدا. اگر دامن خود رو به هر شکل خارج از محدوده ای که خدا اذن داده آزاد بگذاره، فاولئک هم العادون. این طرحیست که قرآن کریم در مسئله عفاف اجتماعی مطرح میکنه. از حفظ دامن شروع میشه، ازدواج رو تشویق میکنه، ازدواج رو مانع از تعالی معنوی نمیدونه، تجاوز از این مرحله رو تجاوز از حدود خدا قلمداد میکنه. انشاءالله که خداوند ما رو به اجرای آنچه که مورد رضای اوست موفق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.